أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشرط الثالث ألا تكون عوامل ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول، ولا يضر إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مر في الصوم. خب شرط دیگری که اینجا مطرح است این که عوامل نباشد، یعنی حیوان کاری نباشه، حیوان نباشد که ازش کار بکشن. حالا گاهی اوقات حیوان مثلا برای شیرش نگهداری میشه، گاهی برای گوشتش، گاهی برای مو و پشمی که این حیوان دارد، احیانا برای پوستش، حالا هرچی که هست بالاخره، اما به عنوان حیوان کاری از او کار کشیده نمیشه. البته نفرمودن این مطلب رو، لکن واضح هست که در میان انعام ثلاثه اساساً گوسفند که امکان کار نداره، این که معنا نداره اصلا هیچ. حالا آقایون کسی ندیدیم جا حاشیه بزنه، ولیکن این واضح هست که دیگه حالا از غنم که نمیشه کار کشید، که نه سواری میتونه بده نه دیگه. اگه شما باشید احتمالاً بله از غنم هم کار میکشید. نه ما حالا افراد متعارف عرض میکنیم. بله از غنم که نمیشه کار کشید، نمیتونه بار حمل کنه، نمیتونه کسی رو سوار بکنه اینا. پس این که واضح است که این که خارج از محل نظام. میماند شتر و گاو. باز گاو هم کاری که میتونه انجام بده سواری معمولا نیست، یعنی معمولا سوار گاو نمیشن. حالا موارد نادر رو کار ندارم، باز الان آقا میگه چرا ما کردیم و شد، باز آقا گاو هم خیلی اون حالا استثناءات که نمیشه بر اساس حکم صادر کردن. نه حالا معمولا عرض بکنیم، معمولا باز سواری به این معنا آدم به گاو نیست، اما کار کشیدن همون که قدیم بوده، مثلا در این که زمین رو شخم بزنن، یه گاواهن رو ببندن به این حیوان و این حیوان این رو بکشه و زمین رو شخم بزنه، یا این که مثلا این رو به یک گاری ببندند و بار حمل بکنه، چیزهای از این قبیل مثلا. اما درباره شتر خب طبیعتا هم بار حمل میکنه، همین که کسی میتونه بر پشتش سوار بشه، هر دو رو دارد. باز از اون طرف گاری کشیدن در شتر مثلا کمتر حالا دیده شد. بگذاریم، به هر تقدیر حالا اینا همون است که بله یه وقتی عرض میکنیم که اون بحث زئولوژیه، عرض میکنیم که جانورشناسی هست که اینجا مطرح هست، و به هر حال عرض میکنیم که از خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم، لکن سخن در این است که اول پس ما بدانیم که انعام ثلاثه که وقتی میگیم عوامل نباشن، اساسا غنم از محل بحث خارجه، غنم از محل بحث خارجه، چون اصلا قابلیت این رو نداره. پس بحث فقط در ابل و بقر هست. این نکته رو عرض کردیم که بدانیم اگر در روایات هم احیانا تمرکز بر ابل و بقر شده، این از این جهت بوده که اون محل ابتلا نبوده، نیاز نبوده که بخوان به اون بپردازیم. پس این یک نکته. نکته دیگری نستش که در مورد عوامل و این حیوان کاری نبودن، خب باید در طول سال این طور باشه، در طول سال این حیوان حیوان کاری نباشد، حیوان نباشد که بخوان از اون کار بکشن. عرض خواهدتون که به صورتی باشد که بگن نه این برای کار نیست، این حیوان برای کار نیستش. خیلی ها مثلا تو روستاها این ور اون ور گاو دارن، مثلا بعضی گاوداری دارن مفصل، اما از اون گاوها کار نمی کشن، برای شیرشون مثلا استفاده میکنن یا پرورش میدن برای گوشت این حیوان، اما این نیست که از اونها بخوان کار بکشن. همچنان که در بحث صوم عرض کردیم، بحث بیابان چرایی گفتیم دائر مدار صدق عرفی اسم و عنوان است، در اینجا هم همینطور عوامل بودن یا نبودن دائر مدار صدق عنوان عرفیه، یعنی عرفن آیا این حیوان رو حیوان کار در نظر میگیرند یا نه حیوان فارغ ساکن، حیوانی که نه کاری انجام نمیده در نظر میگیرند. خب اگر دائر مدار صدق عرفی شد دیگه این بحثایی که حالا مثلا میگه یه روز کار کرده باشه چطور، دو روز کار بکنه چطور، ما دیگه به این کارا کار نداریم. حالا چون سالی یه روز کار کرده، سالی دو روز کار کرده، نه مثلا فقط در یک سال 10 روز کار کرده، ها اگر فرض بفرمایید 10 روزم کار کرده باشه، 20 روزم کار کرده باشه، اما در این حال بازم نمیگن این حیوان حیوان کار هست، یعنی گاوی است که فرض بفرمایید که برای بارکشی نیست، اما طرف میخواد اساس کشی کنه، وسایل رو جابجا کنه، مثلا محصول رو جابجا کنه، حیوان کم آورده، حالا از این حیوان هم استفاده میکنه و مثلا بهره میگیره این، ولی اون که چند روز هم طول بکشه، اما باز آیا عرفن مردم اون منطقه مثلا میگن آه این حیوانش حیوان کاره؟ اگر میگن خیلی سلام، اگر نمیگن دائر مدار او هست. لذا اینجا خیلی ما بحثی نداریم، همین که عرفن نگوین این حیوان حیوان کار هست کفایت میکنه، ولو اینکه بیش از 1 یا 2 روز هم کار بکنه، تا زمانی که صدق اسم عرفی وجود داره مانعی نداره. عرضم خواهدتون که در موارد شکم که طبیعتا باید ببینیم که به چه نحوی هستش، اینجا در شبهات مفهومیه، در شبهات مصداقیه، به چه نحوی باید عمل بکنیم، همون بحثایی است که در اصول مطرحه اینجا هم مطرح میشه. بر تقدیر میفرمان از شرط الثالث الا تکون عوامل، عوامل نباشن ولو فی بعض الحول، در مقداری از سال هم عوامل نباشه، حیوان برای کار نباشه. به حیث لا یستق علیها انها ساکنتون فارغتون عن العمل طول الحول، یعنی جوری که صدق نکند بر او این که این ساکن است و فارغ است، فارغ در مقابل مشغول، یعنی حیوانی کار نمی کنه، فارغ از عمل است در طول حول، اینجوری به کار بگیرنش نه این خراب میشه. اما اگر اون حیوان رو اعمال بکنن یعنی به کار بگیرن، ولا یضر اعمالها یوما او یومین، 1 روز یا 2 روز فسنه کما مر فسوم، که ما عرض کردیم که نه حتی بیش از این مقدار هم، یوما او یومین یا 10 روز حتی 20 روز حتی در طول سال این حیوان رو به کار بگیرن، اما این جزء برنامه نباشه، این حیوان حیوان کاری نباشه، حالا اتفاقا این پیش بیاد و این کار رو انجام بدن. خب این مسئله اختلافی درش وجود نداره، اینجا آیان همه این رو گفتن که همین است و مطلب همینه، و عرضم خواهد کنیم که ما اختلافی در این مسئله، اختلاف روشنی نداریم که کسی مثلا در این مسئله مخالفت کرده باشه. بعد از درس خدمتتون هستم، عرض مسئلتون که یک نوع مخالفت جدی کرده باشد، حتی اینجا اجماع رو گفتن به قسمی اینجا وجود دارد و بزرگانی اینجا تأکید کردن، مثل صاحب جواهر علیه الرحمه فرموده هم اجماع محصل و هم اجماع منقول، هر دو اینها اینجا وجود داره، هم ما تحصیل کردیم اجماع رو و همین که نقل شده از اجماع، هر دو در اینها هست، و از این جهت از محضر مبارکتون که بزرگان دیگری هم هستن که ادعای اجماع کردن. اما گذشته از اجماع، ما روایاتی هم در اینجا داریم، روایاتش رو عمدتا خوندیم براتون در بحث صوم، در بحث بیابان چرایی ما روایاتش رو خوندیم برای شما که حالا تیمنا تبرکن تکرار اگر بخوایم بکنیم، همون فرض بفرمایید که صحاح فضلاء بود، که چند صحیحه‌ای که از فضلاء نقل شده در اونها این مطلب آمده بود، همچنین در عرض محضر مبارکتون که بعضی روایات دیگر از جمله حالا صحاح فضلاء که خوندیم براتون، یکیش این بود در باب زکات ابل، قال ولیس علی العوامل شیء انما ذلک علی الصائمة الراعیه، بر حیوانات کاری چیزی نیست، فقط بر صائمه راعیه، حیوان یابان چرایی که چوپانی می شود مثلا. همچنین در باب زکات بقر دارد که ولا علی العوامل شیء و انما صدقتو علی الصائمه الراعیه، صدقه بر حیوان بیابان چرای این چنین نیست. با صحیحه دیگری که وجود داشت، هم از این صحیحه فضلا منظورم هست، صحیحه دیگری از فضلا وجود داشت، این که از هم از امام باقر بود و هم امام صادق، که قالا لیس علی العوامل من الابل والبقر شیء انما الصدقات علی الصائمه الراعیه، به این تعبیر در این روایات آمده بود و این تعبیر تکرار شده بود. به هر حال همچنان که دیدید فقط بحث ابل و بقر بود، واضح است که گفتیم در غنم این اصلا مطرح نیست. اینم که عوامل نباشد اهم دیگه، یعنی یا اینکه اساسا قابلیت کار کردن نداشته باشه مثل غنم، یا اگر قابلیت کار کردن داره از اون کار نکشن. این مطلب به نظر نمیاد دیگه غباری برش باشد، خاصتا با اجماعی که اینجا وجود دارد و برداشت عمومی که در این مسئله شده، الا اینکه عرضم خواهدتون که سیدنا الاستاد آیت الله اسد کاظم حائری ایشون اشکال کردن، گفتن نه ما چنین شرطی نداریم و این شرط عوامل وجود ندارد، و این یه شهرت متأخری هست، در بین متأخرین چنین شهرتی پدید آمده و مطرح شده و این سابقه هم ندارد. و اگر شما روایات رو هم نگاه بکنید، این عوامل را آمده در مقابل صائمه قرار داده، عوامل رو در مقابل فارغه قرار نداده. آن اگر یه بار دیگه شما روایات رو توجه بفرمایید، مثلا لیس علی العوامل شیء انما ذلک علی الصائمه الراعیه، نگفته علی الفارقت مثلا الفارقت الصائمه مثلا، نه در مقابل او. یا روایت دیگر مثلا این بود ولا علی العوامل شیء و انما الصدقه علی الصائمه الراعیه، باز عوامل در مقابل صائمه قرار گرفته. یا روایت بعدی این بود لیس علی العوامل من الابل والبقر شیء انما الصدقات علی الصائمه الراعیه، همه اینا اومده عوامل را در مقابل صائمه قرار داده و اینها رو یه تقابل اینجا بین این دوتا ایجاد کرده. برداشتی که استاد ما آقای اسد کاظم حائری در اینجا داشتن از این مطلب این بود که پس عوامل بودن یا نبودن یه ویژگی است و یه قیدی است در درون همون صائمه بودن و معلوف بودن، چیزی خارج از این نیست. یعنی اساسا این طور بوده، حالا اینو باز بررسی کرد، اساسا این طور بوده است که حیوان بیابان چرا، حیوان صائمه، حیوان مخصوص کار نبوده، این ویژگی رو داشته، حیوان مخصوص کار نبوده، حیوانی که بیرون میرفته چرا میکرده، حیوان مخصوص کار حیوان معلوفه بوده، علف در همونجا صورت میگرفته، یعنی علف بهش میدادن، حالا یا علف بهش میدن یا اینکه علف مجزوز بوده، چیده شده بوده، قطع شده بوده، مقطوع بوده و در اختیار حیوان میگذاشتن، یا به هر حال یک زمینی رو آماده کرده بودن، یک زمین مزروعی بوده، کاشته شده بوده، میبردن حیوان رو اونجا مثلا فرض کنید که بچره. اما اینکه حیوان رو رها بکنن، حالا یا خودش بره، چون در بعضی از مناطق اصلا حیوان رو رها میکنن، این حیوان خودش تفلکی میره همه کاراش انجام میده و باز برمیگرده میاد، چقدر منظم و مؤدب و شجاع. بله واقعا این چقدر و خیلی برتقدیر اینطور. لذا این میخوام بگم بعضی از چوپانم خیلی معنا نداره، چوپان میخواد خود این حیونه خیلی عقلش بیشتر میرسه. عرض کنم خدمتتون که به هر حال میخوام بگم اینطور هست، بعضی هم آیین دارن که این حیوان استصحاب میکنه وجود بعد آقایون دیگه میگن آخه استصحاب یکی از بله ارکان شک شکه، یعنی میگه حیوان شک میکنه که بعد بخواد استصحاب. حالا بگذاریم وقت اون بحثا نشیم تا اون بحث جانورشناسی میفته. بگذاریم بر تقدیر. میخوام بگم حالا کاری بین نداریم که حالا چوپان داشته باشه یا نداشته باشه، هرچه هست این هستش که این حیوانی که میره صحرا چرا میکنه و اونجا میچره، این معمولا برای کار استفاده نمیشده و نمیشه. حیوانی که برای کار استفاده بشه حیوان مألوفه هستش. البته نه این که هر حیوان مألوفه، هر حیوانی که بهش علف بدن حتما کارم ازش بکشن، نه، لکن اینطور بوده. لااقل صائمه ها عامله نبودند. خب اگر ما اینطور گفتیم، پس اصلا عوامل نبودن خودش شرط نیست، در حقیقت یه عنوان مشیره، همین، هیچی بیش از این نیست. میخواد بگه صائمه، میخواد بگه صائمه باشه، میگه یه وقت عامله نباشد. چرا؟ چون معمولا عامله ها صائمه نبودن. دقت میکنی چه عرض کنم؟ خب این سخن ایشون البته جای تأمل داره، بالاخره نکته ایست، چون دقتی اینجا به خرج داده است و حقا این است که در روایات هم همینطور استفاده میشه، که محضر مبارکتون که اینها در مقابل هم قرار گرفتند. الا اینکه دوتا مشکل فقط ما داریم در پذیرش کلام سیدون الاستاد. یک نکته وجود این اجماعیست که اینجا ادعا شده و به هر حال حداقل یه لاخلاف که میتونیم بگیم، کل فلکل اینا همه اینجور فهمیدن، بعد ما بخواییم یه دفعه همه رو بذاریم کنار بگیم انا فقیه اون آخر مثلا، یه خورده همچی سخته، وحشت الانفراد از انسان رو میگیره که آدم بخواد اینطور راحت مثلا همه رو بذاره کنار و مثلا فرد اینطور بخواد برداشت خودش رو مطرح کنه. ثانیاً برای این که ما روایاتی هم احیانا داریم، یا بگیم روایتی هم داریم که آمده از عوامل رو ذکر کرده اما در مقابل بفرمایید که صائمه ذکر نکرده، اونجا که تقابل نیست ما چیکار کنیم؟ یعنی اصلا خود عوامل رو به عنوان ویژگی، مثلا این موثقه زراره هستش که لیس فی شیء من الحیوان زکات غیر هذه الاصناف الثلاثه الابل والبقر والغنم و كل شيء من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء. عرض منظرتون که خب دواجن بگیم جمع داجنه، داجن هم بگیم یعنی همون معلوف، حیوان داجن یعنی حیوان معلوف. اون وقت امام دواجن رو گفته اما اکتفا نکرده به دواجن بودن، عوامل رو هم گفته، یعنی هم دواجن نباشند و هم عوامل نباشند. از این روایت استفاده می شود که اینها دو تا وصف جدا از همند، دو تا ویژگی و دو تا شرط جدا از هم هستند، یکی او یکی. این نیست که یکی ما رو از دیگری مستغنی بکنه، بله لیس فی شیء من الحیوان زکات بله غیر هذه الاصناف الثلاثه الابل والبقر والغنم و كل شيء من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء. به این بیان بگیم که اینا دو تا شرط در عرض هم هستند، شرطین عرضیین اینطور هستند. خب این هم یک مسئله هست که ما اینجا عرض منظرتون که داریم. البته ایشون فرمودن که پاسخ دادن به این اشکال، خودشون فرمودن که لعل خود صائمه دو نوعه، صائمه دو جور داشته، یکی عوامل داشته یکی دواجن داشته. صائمه دو جور داشته باشد، یکی عوامل یکی دواجن، عرض محضرتون که ولذا هر دو قسم مثلا اینجا ذکر شده است. خب حالا اینم یک ادعاییست دیگه، حالا اونو اولا ما بگیم که حتما رو باید دارد اینو میگرد، خب اون طرفش باید خیلی برای ما محکم باشه که بعد این برای ما اینطور راحت بخوایم برداشت بکنیم. یه مسئله دیگه هم که ایشون دارن عرض محضرتون که اشکال سندی کردن به روایت، اشکال سندی کردن و گفتن آها این عیب سندی داره. تعبیر ایشون تو نوشته هاشون معمولا اینطور هم بود که مثلا العیب السندی، ما خیلی از این تعبیر تمشی یه جوریمون میشد عیب مثلا، ولی خودشون تعبیرش اینو العیب السندی، عیب به تعبیرشون عیب سندی روایت هم این هستش که این عرض محضرتون که سندش اون سند شیخ به علی ابن حسن فضال هستش و این مثلا بگیم که روایت رو تضعیف میکنه. ولیکن باز بزرگان اینا همه از این تعبیر کردن به موثقه، یعنی اصلا مشهور این است که بر این روایت میگن روایت موثقه، یعنی مورد پذیرشه، مورد وثوقه. اینجا اشکال سندی جدی آقایون به این روایت چی؟ ندارن. به هر حال میخوایم عرض بکنیم که این مطلب یه مقداری مشکله که ما بخواهیم بگیم که عرضون خواهدتون که این به این نه باشد. اللهم الا یقال که کسی بگد آقا خب آخه ما میخوایم احتیاط هم بکنیم، احتیاط هم همینه دیگه، احتیاط هم این است که ما شرطی رو اضافه نکنیم، شک داریم آیا شرط دیگری هم هست یا نیست برای عدم وجوب زکات. آخه شرط اینه، شرطی است که اگر این شرط اضافه بشه ما در نظر بگیریم باز یه بخشی از اموال زکوی از زکوی بودن خارج میشن. یعنی اگر ما شرط عوامل رو لحاظ بکنیم یه بخشی از حیوانات ابل و بقر اینها از محل بحث، اینا از زکاتی بودن و زکوی بودن خارج میشن. خب احتیاط این استش که ما چیکار بکنیم؟ احتیاط این استش که ما این شرط رو در نظر بگیریم تا چی بشه؟ تا اینکه عرض محضرتون که این مواردم زکاتش پرداخت بشود. به هر حال این خالی از احتیاط نیست این طرفش. از اون طرف هم کسی میگه نه براءت جاری میکنیم، براءت جاری میکنیم، شما میخواید یه وجوبی رو بیارید به گردن افراد، یه شرطی رو میخواید اضافه بکنید، لذا این عرضم خواهدتون که مشکل هست. شما برای اضافه کردن یک شرط به شروطی که هستش طبعا باید که دلیل محکم و مستحکم داشته باشید. برحال اینا از دو طرف این مطالب قابل طرح هست و قابل بررسی هست که بعد روش تأمل بیشتری شود. اما اونی که سرآخر به نظر قاصر ما میرسد این است که به خاطر همین لاخلافی که در اینجا هست و حتی اجماعی که در اینجا مطرح شده است، اجماع به قسمه رو احیانا بزرگانی تصریح به اجماع کردن در این مسئله و مثل صاحب جواهر که هر دو اجماع، اجماع محصل و منقول رو میگه، دیگران هم به همین ترتیب، و موثقه زراره هم که اینجا عرض کردیم خدمتون موثقه زراره هم هست، ان احده ما البته هست روات اصلا خدمتون که اون موثقه هم که وجود دارد، لذا لااقل احتیاط این است که ما این شرط رو هم اصلا خدمتون که در نظر بگیریم، یا بهتر این است که این شرط رو هم در نظر بگیریم و ما از این شرط عبور نکنیم و یه اصلا خدمتون که در حقیقت با وضع این شرط میایم تکلیفی رو بر میداریم، تکلیفی رو بر میداریم، واجبی رو بر میداریم، چون یه سری از حیوانات رو از دور خارج میکنیم. اما اگر کسی خودش خواست احتیاط بکنه از اون طرف احتیاط کنه، خودش شخصا احتیاط بکنه، خب احتیاط مستحب هست و این مانعی ندارد که بهش قائل بشیم. حالا بعدا انشالله اگر شد ما باز به این بحث بر میگردیم، فعلا بذارید که ما شرط رابع رو هم اشاره بکنیم، بعد انشالله تعالی به قید حیات و توفیق ما بر میگردیم یه مقداری باز روی این شرط ثالث یه مطالعه و مراجعه خواهیم داشت. عرض خدمتون که حالا شما فعلا پرونده این رو بسته شده و مختومه در نظر نگیرید. اما شرط رابعش بله، پس شرط ثالث رو من یه بار دیگه بخوانم، آخوندیم شرط ثالث رو، از شرط رابع، از شرط رابع مضی الحول علیها، این که یک حول برش بگذره، حول برش بگذرد در حالی که این حیوان دارای همه اون شرایط بوده باشه، حیوان دارای همه شرایط بوده و حول هم برش گذشته است. هر صفحه هستون که بله من عبارت پیدا کنم، بله از شرط رابع مضی الحول علیها جامعتن للشرایط و یکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر، داخل در ماه دوازدهم بشه کار تمامه، فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجود بل الأقوى استقراره أيضا فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه. خب این شرط رابع عبارتی که جناب سید صاحب العروه آورده فقراتی دارد که این فقرات باید که جدا جدا مورد بررسی قرار بگیره، هر فقره ای یه نکاتی دارد. فقره اولا که مضی الحول علیها جامعتا للشرائط، این هم مضی الحول علیها تقریبا باز میتونیم بگیم که اجماعی است، کل فلکل نظر مبارکشون همینه، کسی اینجا اشکالی ندارد که باید یک سال بگذره در باب انعام ثلاثه، باید یک سال بگذرد، این رو کسی اشکالی ندارد. از روایات هم همین استفاده میشه عرضون خواهدتون که، و به نظر میاد که مطلب تمام باشد. از جمله صحیحه عبدالله ابن سنان هست، قال ابو عبدالله علیه السلام انزلت آیه الزکات فی شهر رمضان، آیه زکات در ماه رمضان نازل شد، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله منادیه فنادا فی الناس ان الله قد فرض علیکم الزکات، خدا زکات رو بر شما واجب کرده، الا ان قال ثم لم يعرض لشيء من اموالهم حتى حال عليهم الحول، بعد دیگه دست نگه داشت کاری نداشت تا یک سال گذشت، متعرض اموالشون نشد، اعلام کرد که این زکات واجب شده به شما اما کاری نداشت، دست نگه داشت اموالشون کاری نداشت تا یک سال بر اونها گذشت، بعد از یک سال مثلا سراغشون رفت. یا صحیحه فضلا باز که عرض خدمتتون که زیاد اینجا مورد استفاده هم قرار گرفته است، همین بود که و کل مالم یحل علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه فیه فاذا حال علیه الحول وجب علیه، بعد حلول حول بشه بعد یک سال بگذره. همچنین روایت زراره که لا یزکا یا لا یزکی من الابل والبقر والغنم، بله لا یزکا من الابل والبقر والغنم الا ما حال علیه الحول و ما لم یحل علیه فکأنه لم یکن، اصلا اون که حول برش نگذشته انگاری نبوده، انگاری اصلا وجود نداشتی همچین حالتی، تازه وقتی حول برش گذشت تازه این میتونه متعلق زکات واقع بشه. پس این تا اینجا عرض کردم روایات که مطلب تام و تمامه، عرض خدمتتون که و اجماع هم وجود دارد، بلکه اجماع مسلمین هست الا ما شذ و ندر احیانا در اینجا مخالفتی کردن. فقره دیگری که دارد که حالا همین فقره برسیم دیگه فکر نمی کنم که بتونیم ادامه بدیم خیلی، این فقره هم عرض کنیم، و اون این که حال علیه الحول چجوری، یعنی باید 12 ماه دقیقاً بگذرد، مثلا اگه 12 ماه قمری باشه 355 روز کامل بگذره تا بعد زکات واجب بشه یا وجوب زکات استقرار پیدا کنه یا نه. فرمودن نه، همین که وارد ماه 12 بشن اون بزوغ هلال ماه 12 این کافیست برای این که ما بگیم که وجوب زکات استقرار پیدا میکن، محضر مبارکتون که. لذا این مطلبیست که اینجا آقایون فرمودن. روایت هم داریم، البته عرض خدمتتون که این مطلبم باز اجماعیه، اجماع به قسمی، اینجا صاحب جواهر فرموده هم اجماع محصل داریم هم اجماع منقول داریم، لا اقل میتونیم بگیم لا خلاف دیگه، لا خلاف که دیگه همچه خیلی معونه نداره دیگه، لا خلاف یعنی اون مقداری که ما تتبع کردیم گشتیم کلمات بزرگان رو قدیمن و حدیثن، کسی معمولا در این مسئله اختلاف نظر ندارد، همه پذیرفتن. اما حالا گذشته از بحث اجماع و لا خلاف و اینها، این روایتی است که از زراره و محمد ابن مسلم نقل شده است، این مصحح هست، تصحیح شده سندش. قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل کان له مال فحال علیه الحول فانه یزکی، هر کسی که یک دارایی دارد مالی دارد و حول بر او میگذرد این تزکیه میکنه. قلت له، میگه عرض کردم حالا اگه این میخواد زرنگ بازی در بیاره چطور، مثلا قلت له فان وهبه قبل حله به شهر او به یوم، اگر این بخشید چطور، هنوز نرسیده به یک حول اینو ببخشتش، ها این چطور میشه؟ حالا یا یه ماه مونده یا یه روز مونده، بالاخره قبلش این کار انجام بده. قال لیس علیه شیء ابدا، اشکال نداره، چیزی به عهده‌اش نیست، چیزی به عهده‌اش نیست. قال و قال زراره عنه انه قال انما هذا بمنزله رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته، یه شخصی روز ماه رمضان خورده، خورده تو شهر خودش هم بوده، تو شهر خودش بوده یا همون جایی بوده که 10 روز اقامت داشته، خورده. خیلی خوب، حالا بعد میخواد کفاره نده، پا میشه میره مسافرت، نه اول میخوره بعد میره مسافرت، مثلا همش عارف. این میگن آقا این طوریه ها، این همچه آدمی است، شما خیلی دارید با این ساده میگیرید، این همچه آدمیه، این تمام سال دستش بوده، دم آخر اینو بخشیده که چی؟ زکاته رو نده. اصلا خواهدتون که بله، رجلون افطر فی شهر رمضان یوما فی اقامته ثم خرج فی آخر النهار فی سفرن فعراد به سفره ذالک ابطال الکفارت التي وجبت علیه، کفاره رو میخواد هوا کنه. اصلا خواهدتون که و قال انه حين راى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزکات، وقتی هلال ماه دوازدهم دید تمام کار زکات بر او واجبه. ولکنه لو کان وهبها قبل ذلك، اما اگر قبل از اینکه هلال ماه دوازدهم رو ببینه لجازه، این اشکال نداره. ولم یکن علیه شیئون به منزلت من خرجه ثم بله، ولم یکن علیه شیئون، چیزی هم به عهده‌اش نیست، به منزلت من خرجه ثم افطر، این از این قبیله، مثل کسی موند که خارج شده بعد روز خورده، این از این قبیله است. البته این روایت ادامه دارد، روایت ادامه داره. خب از این روایت چی میخوایم استفاده کنیم؟ از این روایت میخوایم استفاده کنیم که پس لازم نیست 12 ماه کاملا تمام بشود، نه، همین که ماه 12 آغاز شد، این هلال ماه 12 رو دید، البته باز این بحث را آقایون نگن که این با چشم مسلح چه غیر مسلح دیگه، حالا بحث دیگه است. حالا برتقید هلال ماه 12 رو دید، هلال ماه 12 سر زد، این وجوب به گردن او آمده و استقرار پیدا کرده است. خب این یه ثمراتی برش مترتبه، ثمرش هم این است که اگر بعد از این هدیه داد، فروخت، تبدیل کرد، از نصاب افتاد، تلف شد، هر چی باشه، این زکات به گردن او آقا واجبه، چون استقرار پیدا کرده، استقرار پیدا کرده. بعد از این دیگر اتفاقی بیفته برای ما مهم نیست. عرضم خواهد بود که لیکن بعضی ها اینطور میگن، میگن که آقا نه، این به نظر میاد وقتی ماه دوازدهم شد وجوب آمده، اما هنوز استقرار نداره، متزلزله تا تمام شد، وقتی که ماه دوازدهم تمام شد این وجوب متزلزل استقرار پیدا میکنه. حالا یه برداشتیه، اگر ما باشیم و این روایت یه همچین چیزهایی از این روایت استفاده نمیشه، یه همچین نکته‌ای رو بخوایم بگیم از این روایت استفاده میشه، توی این روایت یه همچین مطلبی وجود داره، این یه خورده مشکل هستش. عرض خواهدتون که دیگه، حالا البته اینجا اشکال سندی هم مطرح کردن، این اشکال سندی هم اشکال معروفی است که عرض محضر مبارکتون که سند این روایت به ابراهیم ابن هاشم برمیگردد و اینم از عجایبی است که در عرض محضرتون که کلمات وجود دارد که میگن ابراهیم ابن هاشم توثیق نشد. که اگر ابراهیم ابن هاشم رو ما قبول نکنیم و ثقه ندانیم، بعد دیگه کی ثقه است؟ حالا حتما اصلا اینقدر انبر آقایون واضح بوده، اولا تقریبا معاصر بودن، ثانیا اینه که اینقدر واضح بوده بهش نپرداختن، ثالثا برای این که این آقای ابراهیم هاشم پسری دارد، علی ابن ابراهیم. خب علی ابن ابراهیم حدودا 5000 روایت داره که از این حدود 5000 روایت 4000 تاش از باباش نقل کرد. خب اگر ما بابا اینو بخوایم، خود علی ابن ابراهیم ثقتون خیلی عالی، آل العال دیگه به عرش رسیده، خب باباش مثل که چرا مثلا، خب بابا از این 5000 تایی که نقل کرده، همین آقای کشام گفت خیلی آدم خوبیه، خیلی دیگه درجه که اعلاییه، همین آدم از این 5000 روایت 4000 تاش از باباش نقل کرده، شما اگه این باباشو بخواید بذارید کنار، این چهار ساخته روایت، روایتی که معمولا به هم هست، همون بهش عمل کردم. اینا یه مقدار فکر می‌کنم برای پر کردن بحثه، وگرنه اینا دیگه جای بحث نداره. ما قبلا تو مفصل بحثشو کردیم، شاید مثلا تو بعضی از بحث‌های رجالی هم که داشتیم اشاره کرده باشیم، حالا الان حضور ذهن ندارم، ولی بر تقدیر ما اینجا هیچ اشکالی در این مسئله نداریم و این روایت روایت مشکل سندی هم از این حیث وجود ندارد. فقط میماند اینکه کسی بگه آقای تعارض نیست بین روایاتی که میگفت باید حول بگذرد و بین این روایت که میگد که همین که حین رعا هلال الثانی عشر، ها، که ماه دوازدهم ببینه کافیه، وجوب میاد به عهدهش، آیا تعارضی نیست؟ عرض میکنیم اگرم تعارض باشد، تعارض غیر مستقر است. چرا؟ به جهت این که ما میتونیم این روایت رو حاکم در نظر بگیریم بر روایات حول. روایات حول کلی مطلب رو فرموده است، در اونجا آمده است و این روایت لسانش بگیم لسان حکومت هست بر روایات حول و اونطور مطرح کرده. خب بحث رو تمام بکنیم، فقط عبارت سید دیوار دیگه بخونیم. فرموده است که الشرط الرابع مضی الحول علیها جامعتا للشرائط، یک سال بگذرد در حالی که جامع شرایط باشد، و یک فی الدخول فی الشهر الثانی عشر، همین که داخل در ماه دوازدهم بشه کافیه. فلا یعتبر تمامه، لازم نیستش که ماه دوازدهم تمام بشه. فبه دخول فیه یتحقق الوجوب، وقتی داخل در ماه دوازدهم شد وجوب تحقق پیدا میکنه. بل الاقوا استقراره ایضا، نه تنها این اشاره است به همون نکته ها که بعضی میگفتن وجوب تحقق پیدا میکنه، اما وجوب متزلزل، وجوب متزلزل، تزلزلی دارد بعد مستقر میشه. ایشون میگن بل الاقوا استقراره ایضا. فلا یقدح فقد و بعض شروط قبل تمامه، میگه آقا هنوز ماه دوازدهم تموم نشده، برخی از شروط معتبر در اموال زکوی اینا فاقد شد، از بین رفت، مثلا فاقد شرط شد. مثلا دقت بکنیم، میگیم مثل چی؟ شرط مالکیت، اونو هبه کرد، شرط مالکیت از بین رفت، مهم نیست، زکات برگردن اون هستش. لکن خود همین الشهر ثانی عشر محسوب من الحول الاول، فابتداء الحول الثانی انما هو بعد تمامه، که دیگه این بحث بود برای آینده. چون بعضی ها اینجا میگن که اساسا اون حول زکاتی 11 ماهه نه 12 ماه، حول زکاتی 11 ماه است نه 12 ماهه، لذا اینم که میگد ماه 12 هلال ماه 12 هم رو که دید زکات واجبه، ماه 12 هم خودش از حول بعدی حساب میشه، جزء سال بعدی حساب میشه، یعنی در واقع حول اول همون 11 ماه بوده. بعضی این نکته رو دارن که دیگه حالا بررسی این نکته تحقیق در این مسئله بماند برای آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.